همونطور که میدونید دوستان خوبم، در هفته دفاع مقدس هستیم و این هفته رو گرامی میداریم. این روزا در واقع یادآور روزهاییه که رزمندگان اسلام توی جبهه های جنگ تحمیلی داستان بی انتهای دلیری و مردانی با خون خودشون نوشتن و برای همیشه به یادگار گذاشتن این داستان ها رو. شهیدان از خود گذشته و متواضعی که رفتن و جز تصویر مبهمی توی آلبوم خانوادگی از خودشون به جایی نذاشتن. در واقع میشه گفت مردان و حتی زنانی که اگرچه نام بسیاری از اونها برامون ناشناست ولی میراثشون همیشه پا بر جا هست. روحشون شاد، یادشون تا ابد ماندگار. اما در همین رابطه ارتباط تلفنی داریم با دریادار معنوی، فرمانده نافشکن سبلان در دوران دفاع مقدس، تا از ایشون درباره خاطراتشون از اون دوران بیشتر بشنویم که قطعا برای همسن و سالهای من که توی اون دوران نبودن شنیدنش بسیار میتونه جذاب باشه. سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
بنده هم خدمت شما مجری محترم و همه شرمندگان گرامی رادیو سبا از سلام و عرض ارادت دارم. هفته دفاع مقدس هم تبریک عرض می کنم و همینطوری که فرمودید یاد و خاطره همه شهدا، جانبازان، به همه اونا که در راه اعتلای مملکت اسلامی قدم برداشتن و کاری کردن کارستان، اونها رو هم گرامی می داریم و ارزش‌های اونها رو هم مد نظر خودمون قرار میدیم. در خدمت شما
زنده و سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، همراه شدیم با برنامه عصر سبا و جا داره که منم خدمتون جانانه تبریک بگم این روز رو. و بفرمایید درباره خاطرات خودتون برای ما و دوستان عزیز بگید لطفاً.
بله، همونطور که فرمودید، خب شنوندگان تو بدونم با کی دارین صحبت میکنن. بنده از اشعار حضورتون قبل از انقلاب، بعد انقلاب، بعد جنگ و بعد از جنگ تا نهایتاً 30 سال بالاخره در خدمت نیرو دریایی بودم. بعد عشق و حضورتون که سال 80 بازنشست شدم و هنوزم درگیر این سری موارد هستم. در دانشگاه ها موارد مختلفی رو از آثار و اون چیزی که پایه و اساس عشق و حضورتون که ارتقای مملکت در زمینه های مختلفی رو اون جنگ پایه گذاری کرد و داریم صحبت میکنیم. واقعا اینطور که شما فهمیدید، ارزش به جایگاه یک موردی مثل جنگ، همه فکر میکنن که جنگ فقط اینه که خب میاد خرابی بار میاره، بمباران بار میاره، شهدا رو دست مردم میذاره و تمام اون چیزی که مردم در طول سالها ساختن از بین میبره. اینا همش درسته،
بله،
اما واقعا یه چیزایی هم پای ریزی میکنه. اون چیه؟ اون اعتقادات، اون هدف هاست، اون ارزش هاست، اینها رو رشد میده. نفری که قرار میگیره در یک شرایط، مخصوصا ماها رو که در اون زمان ببینید 43 سال قبل، شما ملاحظه فرمایید 43 سال قبل، بندم مثل شما و همه کسای دیگه بالاخره جوانی بودیم که درگیر شدیم با جنگی که ناخواسته بود. یعنی صدام که خودش که توان همچی کاری نداشت، در نهایت همینطور که در طول این مدت عشق و حضورتون خیلی جاها نوشتن و گفتن و صحبت کردن، نگاه میکنید که بابا ما با یک دنیای دیگری به اسم شرق که شوروی سابق بود و غرب به سرپرستی آمریکا بود وارد به جنگ شدیم، نه فقط با صدام. حالا من میخوام فقط یه مثال بزنم خدمت شما.
ببینید
همون روزهای اول جنگ، چون من نیرو دریایی هستم از بحث نیرو دریایی صحبت میکنم، وگرنه خب میدونید که نیروی هوایی، نیروی زمینی و کل اقشار این مملکت بالاخره در عشق و حضورتون که جای جای عشق و حضورتون جنگ، اینها عوامل و مؤثر بودن برای پیروزی ما.
بله.
بنابراین من اونها رو چون کار ندارم، فقط توی مقوله همونطور که شما فرمودی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنم و نهایتا اون که شما فرمودید نافشکن سبلان که در پایان جنگ تحمیلی بود، رو اون یه مقداری بیشتر تکیه میکنیم. این داستان ما در ابتدای جنگ تحمیلی، شما ملاحظه بفرمایید، همه شنوندگانی که دارن حالا گوش میدن، من خواهشم اینه فقط ملاحظه بفرمایید همین چند لحظه، این چقدر مهمه.
بفهم.
یعنی چی؟ یعنی این که نیروی دریایی ارتش در 67 روز بعد از جنگ تحمیلی یه نیروی دریایی دشمن رو که ساخت پرداخته بهترین شناورهای شوروی سابق بود اینو مزمحل میکنه. یعنی چی؟ یعنی در طول 67 روز اول جنگ تحمیلی. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ بعدش دیگه اجازه نمیده نه یه کشتی وارد بندر ام القصر،
بله،
که مایتاج عمومی حداقل 16-17 میلیون آدم در اون موقع در عراق زندگی میکردن و بیش از 95% مایتاج اینا از سر دریا میومد. مال ما همینطور بود.
بله.
اینو اجازه نمیده، نه اجازه میده یک کشتی بیاد، نه اجازه میده یک کشتی بره. خب حالا من سوالم اینه چجوری این مملکت 8 سال دووم بود؟
واقعا
یعنی اگر شما ملاحظه می‌فرمایید یه مملکتی رو تو محاصره دریایی کامل طبق قوانین بین الملل قرار بدید و اجازه ندید که از هوا از دریا کسی نزدیک بشه، خب اون مملکت چجوری آذوقش به دست میاره؟ عراق وابسته تر از ما بود. درسته ما هم در اون زمان بالاخره باید 30-35 میلیون آدم داشتیم که باید واسهشون آذوقه می آوردیم فلان می آوردن اینا. خب همینطور هم عراق بود. پس اونا چه کار کردن؟ چطور شد؟
بله.
چطور دبوم آوردن؟ چطور اونجا قحطی نیومد؟
چه اتفاقی افتاد دقیقا؟
آره ببینید این اتفاقات رو باید رفت توی اون سوابقش نگاه کرد. یه دفعه شما میبینید که اینجا آمریکا میاد وارد میدون میشه، این حاشیه‌های جنوب خلیج فارس و دولت‌هاشون بالاخره خب مشخصه دیگه، اینها نظر به اصطلاح حالا ممکنه اقتصادی یه مقداری حالا آدم فکر میکنه پیشرفت کردن برای خودشون، ولی از نظر سیاسی و فلان هم وابسته هستن بودن و حالا هستن.
دقیقاً.
خب به اینا دستور میده. چی نگار میکنن؟ به اینا میگه آقا جون شما باید پول بدید، آب بدید، نون بدید، اتوبان باز کنید، جنس رو به اسم خودتون بیارید. خب
بله.
مثلا چی؟ مثلا گندم بیارید برای کویت یا برای نمیدونم ارشد امارات یا برای عربستان، بعد از اون بر وارد کامیوناتون بکنید، از اون اتوبان اون سمت که از سمت بین خودشون هستش و از بوبیان هم میگذره میره سمت عراق، اون رو از اون بردارید دیگه، از دریان بلش کنید. توجه میکنم این فقط یک
واقعا یک گوشه ای از این اتفاقه. و خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون درباره اقتدار نیروی دریایی ایران در زمان جنگ تحمیلی. اما قطعا برای من و همسن و سالام که توی اون زمان نبودیم شنیدن خاطرات شما خالی از لطف نیست. ممنون میشم یکی از این خاطرات قشنگتون رو برای ما تعریف بفرمایید.
به خاطر اینکه بدونی که نقش نیروهای فرامنطقی مثل آمریکا و شوروی سابق و اون موقع بودن از داستانش خیلی فراتر از این حرف هاست که حتما خودتون اشراف دارید و بیشتر شنوندگان دیگه حالا میدونن داستان چی هستش، ولی واقعیت اینجاست که ببینید ما به عنوان یک مردم تنها موندیم در مقابل اینا، به عنوان یک ملت تنها و موندیم و خب تو این داستان خب بسیاری شهید دادیم و بسیاری از بچه های ما توی همین زمینه های به اصطلاح اشراف حضورتون که فناوری های مورد نیاز خودشونو پایریزی از اون زمان کردن.
بله.
یعنی اگر اقتدار امروز کشور رو شما در زمینه های مختلف میبینید باید برگردید به اون سابقه ببینید اونجا چطور بچه ها کار کرده، اونجا چطور این جوان ها موندن، اونجا چطور دانشگاه ها اومدن پای کار، اونجا چطور صنایع اومدن پای کار. اینقدر مثال ها هست که اصلا باور کردنی نیست چون شما فرصت ندارید. و فرمودید سبلان، خب این ابتدای جنگ تحمیلی بود که در بحث اینجا من دیگه اینجا رو فاکتور میگیرم. از این زمان یه مورد رو بنده همینطور که گفتم که چجوری غرب و شرق کمک کرد و عراق رو نگه داشت و آذوقه‌شون رو برد، امکاناتش رو بهشون بردن. حالا سوال اینجاست، خب ماها که بایستی تمام محموله ما رو میبردیم بندر امام که در فاصله 50-60 کیلومتری بود و اونا با همه امکاناتشون بایستی اینجوری میزدن، ما چطور تونستیم این مملکت رو از قحطی نجات بدیم در طول 8 سال دفاع مقدس؟
بله دقیقاً.
چطوری امنیت برقرار کردیم؟ کسی وو که پول نمیداد که. عراق تمام پولش از کویت گرفت چون یک قطره نفت نمیتونه صادر کنه، تمام پولش از کویت گرفت. کسی که پول نمیداد، که اون موقع امام فرمودن که بابا ما پولم داشته باشیم ان شاء حضورتون که سیم خاردار نمیفروختن. شما ملاحظه فرمودید پس ما چیگونه کار کردیم؟ این یکی از بزرگترین ارزش‌های هستش که در طول جنگ تحمیلی و واقعا هم بایستی شنوندگان گرامی روی این مسئله حتما برن بررسی خودشون کنن چجوری ما اشوا حضورتون که دچار قحطی نشدیم. آقا ما در جنگ اول، در جنگ دوم تو جنگ نبودیم، اون همه کشتار دادیم، ولی توی این جنگی که 8 سال طول کشید تنها بودیم، چجوری ما اینجا بالاخره تونستیم اشوا حضورتون که وارد این میدون بشیم و اجازه ندیم که مردم بزرگ ایران اینجا دچار قحطی بشن.
واقعا درود بر شما.
اینم حاصل یک این بین اون چیزی که بنده عرض کردم، یعنی جلوی عراق گرفتن و امکانات و این امنیت رو برقرار کردن برای خودمون، برای صادرات و واردات کالاها برای این مملکت، آخر هم که شما فهمیدید درگیری با آمریکا بود. آمریکا هزاران مایل اون طرفه، اصلا ما خودمون همون جاها رفتیم دانشگاه آموزش دیدیم.
بله.
از اون هزاران مایل اومده در خلیج فارس میخواد اعمال حاکمیت بکنه. خب این دیگه نمیخوره با اشوا حضورتون با غیرت یه ایرانی. توجه میفهمید؟
بله بله.
اونام که باورشون نمیشد که مثلا ما ممکنه درگیر بشیم. بعد اومدن در 29 فروردین سال 67، 29 یعنی یه روز انتخاب کردن، 29 فروردین روز ارتشه. رفتن اون روز انتخاب کردن، حالا ثوابت که اومدن اشوا حضورتون که تمام نیروهاشون آوردن و اشوا حضورتون که بیان، بنده به عنوان فرمانده ناوشکن سبلان، بعدها اینا همه رو اعلام کردن که بیان ناوشکن سبلان رو که در دریا داره عمل میکنه و حاکمیت مملکت ما رو داره علاوه همه اینا داره بر اشوا حضورتون در دریا اعمال میکنه، اینو قطع کنن، اینو اعلام کردن خودشون.
بله.
خب ولی خب بچهای ما که اکثر بچهای ما ببینید در اون زمان ما دانشگاه چون نداشتیم تمام تحصیلاتمون خارج بود، همش هم تو غرب بود. خب بس ما با اینا آشنا بودیم. بعد چون من از زمان تابوت اون موقع هم افسر بودم اشوا حضورتون، بعد انقلاب شد از این ور اومدیم، با اون زمان با اینا کلی ما تجربه داریم، کار کردیم، مانو انجام دادیم. توجه میفهمید؟
بله.
خب با این شرایط ما اومدیم این طرف انقلاب، اینا باورشون نمیشد که ما بتونیم مثلا با اینا مقابله بکنیم با توجه به شناختی که ما از تجهیزات و توانمندی ها اینا داشتیم. اما بچهای ما وقتی که در دریا اینا یورش آوردن، واقعا بهتون میگم از نظر قوانین بین المللی درست مثل تروریست ها عمل کردن، یعنی اصلا اعلام نکردن که ما میخوام وارد جنگ با شما بشیم. یعنی اصلا نگفتن. بازم صدام هیچ مردانگی نداشت، اومد رو تلویزیونش قرارداد الجزایر رو پاره کرد، گفت آقا ایران میخوام باید بجنگم، حالا به هر دلیلی.
بله.
ولی اینا یک کلمه از نزدن،
اعلام نشد.
در نهایت ببینیم بنده تو دریا تنها داره این ماموریت انجام میدم، اونا گروه وابسته هستن، سازماندهی کردن، فلان کردن، بسیار کردن، اون آواکسا رو آوردن، فلان کردن، ناو هواپیمارشون آوردن، ناوهای نیروبر رو با اون همه امکانات آوردن که چیکار کنن؟ کی بیا مثلا دفاع کنه که با ما درگیری جنگ بشن، جنگی که با ما اعلام هم نتونستن بکنن. ولی خب بچه ها وقتی قرار گرفتن، خدا شاید باورتون نمیشه، یک نفر اینجا خم به ابرو نهورد. حتی ما وقتی که آسیب دیدیم، این بچه ها یک نفرش به علارغم بسیارشون زخمی بودن حاضر نبودن ناو ترک کنن.
درسته.
خب ما با این بچه ها طرف بودیم، اینا پای ریز بودن. نهایتاً هم ببینید، نهایتاً هم میگه چی شد، نهایتاً هم سبلان رو زدن و اشوا حضورتون که آسیب دید، ولی 2 سال بعدش همین سبلان هنوزم هست.
درسته.
این ساخته شد. بعد از اون ببین خدا چه آورد، چی من داره میگم، چی توانمندی برای این به این مملکت داد. چرا بعد از اون شما حالا میبینید که ما زیردریایی میسازیم، ناف میسازیم، اشوا حضورتون نافچه میسازیم. پایش چی بود؟ پایش اونجا بود که اینا مجبور شدن اون ناو رو آماده کنن و اون ناوی که زخمی بود و خراب بود، به شکسته بود، اون رو آماده کنن. نهایتا پی بردن به ساخت ناو. حالا بسیار خیلی از کشورها این توانمندی رو ندارن، ولی که مملکت ما این توانمندی به دست اومده و حالا ما داریم بهترین ناوها رو در دنیا داریم میسازیم، که نمونه آخرش همین ناوشکن دنا بود که 8 ماه رفت سفر بعد از اینکه 1 سال ساخته شده بود.
بله بله.
یعنی ناوگروه 86 شما آخر در دنیا اصلا قابل تصور نیست که یه ناوی تازه ساخته شده هیچ معلوم نیست که ممکنه اشکالات دوبیجو بیاله در سیستماشون، این ناو رو برداشتن 8 ماه بودن تو بدترین شرایط اقیانوسا. خب اینا ببینید، اینا ارزش هایی هست که پایش اونجاست و این برای این جوان ها، برای این اشبه حضورت مملکت ما هم افتخار هم دست،
هم
راهی که بایستی جوان های ما ازش چگاه کنن، طبیعت کنن و برای آینده شون اشبه حضورت که اینها رو مد نظر قرار بدن و انشالله بهتر از اینم مملکت ما رو بسازن.
انشالله درود بر شما، خدا قوت بهتون میگم، انشالله که همیشه عزتمند و سربلند باشید که باعث افتخار ما هستید. بزرگواریم، سلامت باشید. من فقط خدمت دوستانی که علاقمند هستند قصه ها و روایت های مربوط به ناوشکن سبلان در دوران دفاع مقدس رو بشنوند و خاطرات شما رو دعوت میکنم که حتما کتاب سبلان زنده است رو بخونن. بله، نوشته آقای رضا قلی‌زاده.
آره کاملا درسته. بله بله
بله. متشکرم.
بله. کتاب های مختلفی تنظیم کردیم ما در این زمینه، البته اینم هست و خوب بخونم. واقعا من دارم میگم اونا، بحث ما فقط این نیست که ما بنویسیم، ما میگیم که آقا ما چگونه زندگی کردیم توی اون دوران 8 سال دفاع مقدس و چه چیزهایی رو بدونیم که ما فرض کنیم که ازش انتظار داشته باشیم که مثلا فرض کنیم این به عنوان افتخار باشه اینها، و واقعا این بود که ما به عنوان وظیفه همه چیز رو انجام دادیم و همه حالا هم فکر میکنم وظیفه ما بود که اونها رو انجام بدیم و تثبیت کنیم و ثبت کنیم و عشق حضورتون در اختیار جوانای عصر حاضر میذاریم.
زنده باد. انشالله که همه ما بتونیم واقعا همونطور که شما هم گفتین این وطن دوستی و وطن پرستی رو یک وظیفه بدونیم. متشکرم از همراهیتون.
تمنا میکنم.
در پناه حق باشین. با شما خداحافظی میکنیم.
زنده و
سلامت باشین. خدا نگهدار شما. ساعت 7:34 دقیقه دوستان عزیزم، گفتگوی تلفنی من توی برنامه عصر سبا رو شنیدین با دریادار معنوی، فرمانده ناوشکن سبلان در دوران دفاع مقدس.